أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله بود برای اثبات لزوم تقلید اعلم. عرض شد که در رابطه با مقبوله عمر بن حنظله هم بررسی سندی لازم است انجام بشه و هم بررسی دلالی. از نظر سندی گفته شد که این روایت مقبول است. خود عمر بن حنظله در کتب رجالی نه مورد توثیق قرار گرفته و نه تضعیف شده، لکن صاحب قاموس الرجال به سه دلیل خواستند اثبات بکنند وثاقت عمر بن حنظله را. ما کلام محقق تستری رو اینجا عرض کردیم. حالا باید ببینیم آیا این سه دلیل و سه شاهدی که ایشون برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله ذکر کرده اند آیا صحیحه یا نه. به نظر ما وثاقت عمر بن حنظله قابل اثبات نیست، چون بالاخره ملاک وثاقت یا توثیق عام یا توثیق خاص، یا به هر حال یه چیزی که ازش استفاده وثاقت بشه، در حالی که ما در کتب رجالی و غیر اون چیزی که داله بر وثاقت عمر بن حنظله باشه نمیبینیم. شواهدی هم که محقق تستری اقامه کردن، یکیش روایت یزید ابن خلیفه بود که یزید ابن خلیفه علیکم السلام، یزید ابن خلیفه جمله ای را از امام علیه السلام در مورد عمر ابن حنظله نقل کردن که اذن لا یکذب علینا. یزید از امام می پرسد که عمر ابن حنظله از طرف شما و از ناحیه شما یه نقطه ای را به عنوان میقات برای ما مشخص کرده. در حقیقت از امام استفسار میکنه راجع به اون چه که عمر ابن حنظله نقل کرده. امام در جواب فرمودن اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنظله در ما دروغ نمیبنده. خب اگر این روایت صحیح باشه و معتبر باشه، این توثیق محکم و قوی است، اون هم از ناحیه امام علیه السلام. لکن مشکل در خود یزید ابن خلیفه است. یزید ابن خلیفه دقیقاً به همون مشکلی مبتلاست که عمر ابن حنظله گرفتارشه. در مورد خود یزید ابن خلیفه در کتب رجالی توثیقی و مدحی وارد نشده، لذا خود این روایت به واسطه یزید ابن خلیفه خالی از اشکال نیست. لذا شاهد اول ایشون به نظر مردوده. شاهد دوم روایاتی بود که خود عمر ابن حنظله در مورد خودش نقل کرده بود از قول معصوم علیه السلام. خب اگر مشکل در خود عمر ابن حنظله باشه و ما در مورد او با این مسئله مواجه باشیم که آیا موثق هست یا نیست، ثقه هست یا نیست، خب اون وقت به همین روایاتی هم که او درباره خودش نقل کرده نمیتونیم اعتماد کنیم، همین روایات هم مبتلا به مشکل همین مقبوله ای است که محل بحث ماست. لذا شاهد دوم هم مردوده، برای اینکه او درباره خودش سخن گفته و سخن کسی که وثاقتش مورد تردیده، یعنی از این جهت که توثیق نشده، احراز نشده وثاقتش، لذا نمیشه به نقل او مبنی بر توثیق خودش اعتماد کرد. شاهد سوم مسئله خیار رؤیت بود. محقق تسری فرمودند که همین مسئله که تنها مستند خیار رؤیت روایتی است که عمر بن حنظله نقل کرده. خب خواستن از انحصار دلیل خیار رؤیت در روایتی که عمر ابن حنظله نقل کرده استفاده کنن وثاقت عمر ابن حنظله را. خب این هم به نظر ما قابل قبول نیست، برای این که استناد اصحاب به این روایت برای خیار رؤیت دلیل بر این نیست که راوی این روایت ثقه است. اگر اصحاب به دلایلی روایت کسی رو قبول کردن و مورد استناد قرار دادن، این لزوماً به این جهت نیست که راوی اون خبر ثقه است، مثل همین مقبوله محل بحث. چه بسا اصحاب روایت کسی را قبول بکنند به جهت قرائنی که موجب اطمینان به صدور اون روایت میشه، اما این دلیل بر وثاقت راوی نیست. لذا انحصار استناد خیار رؤیت به روایتی که از عمر ابن حنظله وارد شده، این هم نمیتونه دلیل بر وثاقت او باشه. پس در مجموع عمر ابن حنظله به عنوان یک شخص ثقه قابل قبول نیست. اما اشکال دومی که در رابطه با سند این روایت مطرح بود، اشکالی بود که مرحوم آقای خویی مطرح کردند. ما این دو اشکال رو قبلا اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی در واقع اشکال کردند که اساساً این که گفته می شود اصحاب به روایات عمر ابن حنظله وقتی برخورد کردن روایت رو قبول می کنن، خود این محل بحث و تردیده، چون این بحث بود که اگر عمر ابن حنظله ثقه نیست حداقلش اینه روایات او مورد قبوله. خب اگر ما گفتیم روایات عمر ابن حنزله مقبول است، خب این روایت سندش معتبر خواهد بود. آی خویی اصلا در صغرای این مسئله اشکال کردن، یعنی گفتن در رابطه یه با عمر ابن حنزله این چنین نیست که ما بگیم همه روایات او را اصحاب قبول کردن یا حتی همین روایت را، این اشکال هم وارد نیست. چون ما عرض کردیم بهترین شاهد بر این که اصحاب روایات عمر ابن حنزله را قبول می کنند مسئله مستند خیار رؤیت دیگه، اونجا تنها مستند اینه. خب شما میگید وثاقت هم نداره، بسیار خوب، اگر یک کسی ثقه نیست در این حال در یک حکم فقهی تنها دلیلی که وجود داره روایتی است که از اون شخص نقل شده، آیا این به معنای این نیست که اصحاب روایت او را تلقیه به قبول کردن؟ حواست اینجوری نه؟ پس همین که این آقا ثقه بودنش محرز نیست، اما در این حال در یه مسئلهی تنها روایتی که وجود داره و بر اساس او فتوا دادن روایت همین شخصی است که ثقه نیست. خب این غیر از اینه که روایت او را تلقیه به قبول کردن. لذا این که مرحوم آقای خویی می فرماید اصحاب روایات عمر ابن حنزله را تلقیه به قبول نمی کنند، همه حالا نه این که یعنی اینجور نیست که همه اصحاب روایات را تلقیه به قبول بکنن، این حرف هم به نظر قابل قبول نیست و این بهترین شاهده بر این که نه اصحاب روایات او را قبول می کنند. پس اگر ما بخوایم یک نظر نهایی در رابطه با سند مقبوله عمر ابن حنزله عرض بکنیم، میتونیم بگیم سند مقبوله عمر ابن حنزله سند معتبری است و این روایت مشکلی نداره و عمر ابن حنزله هم اگرچه توثیق نشده اما روایاتش مورد قبول اصحابه و عرض به حضور شما یه شاهد و مؤید هم برای اینکه این مسئله رو تثبیت بکنیم میتونیم ذکر بکنیم و اون این که مشایخ ثلاثه، یعنی شیخ صدوق مرحوم کلینی و شیخ طوسی، هر سه این روایت رو نقل کردن، یعنی در من لا یحضر الفقیه استفسار تهذیب و کافی، در این چهار کتاب معتبر این روایت نقل شده، مخصوصا با توجه به این نظر که روایات موجود در کتب اربعه روایات معتبری است، این مسئله روشن‌تر میشه که پس این روایت و مقبوله عمر ابن حنزله به واسطه این که در کتب اربعه و توسط مشایخ ثلاثه نقل شده، این معلوم شده روایت معتبره. اینم یه مؤیدی بر اعتبار این روایت، چون بالاخره نقله. حالا ما اگر قائل به این نشیم که مثلا روایتی را که این بزرگان نقل کردن دلیل بر وثاقت راوی است، حتی اینم نپذیریم، حداقل اینه نقل این روایت در این کتب و توسط مشایخ ثلاثه موجب وسوق به صدور خبره. همون به اصطلاح اگر ما مبنامون این باشه در حجیت خبر، لازم نیست خبر از ثقه نقل شده باشه. اگر خبر موثوق الصدور هم باشه این معتبره. اگر روی این مبنا باشه که مسئله راحت تر هم است. حالا این به اصطلاح تفصیل مسئله در بحث رجاله و ما اونجا این مسئله رو مفصلا بررسی کردیم. یه مطلب دیگری را بعضی ها به عنوان شاهد ذکر کردن و اون این که در باب تعارض خبرین هم به این روایت عمل شده. خب همین که در باب تعارض خبرین به این روایت عمل شده، این نشون دهنده اعتبار این روایت و الا معنا نداشت که به روایتی عمل بکنن در حالی که اعتبار نداره. لذا بعضیا نفس عمل به این روایت، یعنی به مقبوله عمر ابن حنظله در خبرین متعارضه، این رو شاهد و مؤید بر اعتبار و صحت، حالا صحت به معنای اصطلاحی نه، شاهد بر اعتبار این مقبوله گرفتن، که البته خب این مطلب محل اشکال هم واقع شده، برای اینکه خب بعضیا به این روایت حتی در باب خبرین متعارضین هم اشکال کردن. حالا بعضیا اشکال سندی کردن، بعضیا هم اشکال دلالی کردن، ولی در مجموع حالا بعد از این بحث هایی که شد، ما نمیتونیم وثاقت عمر ابن حنظله رو استفاده کنیم همطور که محقق تستری استفاده کردن، ولی میتونیم روایت او را بپذیریم. این بحث سندی. اما در رابطه با دلاله خوب دقت کنید، روایت طولانی بود. ما روایت رو در یکی دو جلسه قبل کامل خوندیم. موضوع روایت این بود دو نفر بر سر دین یا میراث نزاع کردن. خب اینها چه کار بکنن برای حل این اختلاف؟ بالاخره سوال و جواب هایی میشه تا میرسه به اینجا که راوی سوال میکنه اگر این دو نفر، این دو نفری که با هم مخاصمه دارن، برن دو نفر را انتخاب کنن که اونها داوری کنن، اون وقت اونها بیان دو حکم مختلف بدن و این اختلاف حکم این دو داور، حالا من میگم داور، این اختلاف حکم دو حاکم ناشی از اختلاف حدیث باشه، چه باید کرد؟ امام این جمله رو فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدق و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. خب این روایت البته بعد ادامه داره، هی راوی سوال میکنه امام جواب میدن، اما اونی که شاهد ماست برای استدلال به لزوم تقلید اعلم همین جمله است الحکم ما حکم و بهی اصدقهما اعدلهما و افقههما تا آخر. خب ما عرض کردیم این روایت دو نحوه استدلال درش وجود داره. اون دو نحوه استدلال رو گفتیم، ولی اون دو تقریب بر فرضی بود که کسی مدعی بشه کلمه حکم که در روایت آمده از نظر لغت و معنا مغایر با فتوا باشه. حکم یعنی فصل خصومت، یعنی قضاوت. حکمه ای قضا، تو خیلی از کتاب‌های لغت هم نوشتن. فتوای معنای دیگه ای داره اصطلاحی. خب اگر کسی اومد ادعا کرد کلمه حکم که در این روایت آمده به معنای قضاوت و فصل خصومته، اون وقت جای این سوال بود این چه ارتباطی به فتوا داره؟ چطور این روایت میتونه شامل فتوا بشه؟ چون بحث ما در تقدیم افقهه، در تقدیم فتوای اعلمه. این روایت فوقش این است که تقدیم حکم اعلم را اثبات میکنه، یعنی تقدیم حکم قاضی اعلم، مثلا تقدیم قضاوت قاضی اعلم. این چه ربطی به فتوای اعلم داره؟ گفتیم دو بیان برای استدلال در این فرض ذکر شده. خوب اینو دقت کنید، این بیانی که من دارم عرض میکنم، چون به این نحوه معمولا تو کتاب ها هم ذکر نشده. ببینید، اما غیر از این پیش فرض ما که حکم در روایت مغایر با فتوا باشه و کلمه حکم در روایت به معنای قضاوت و فصل خصومت باشه، دو احتمال دیگه هم اینجا هست که بر اساس اون دو احتمال میشه دو تقریب دیگر برای استدلال ذکر کرد که مجموعاً چهار تقریب برای استدلال به مقبوله پدید میاد. اون دو احتمال چیه؟ یک احتمال این که گفته شود منظور از کلمه حکم معنای لغوی حکمه. اصلا منظور از حکم قضا و فصل خصومت نیست. تا شما ناچار باشید به یک نحوه‌ای این روایت رو بخواید شامل فتوا هم بکنید. اصلا یه احتمال اینه که گفته شود منظور از حکم معنای لغوی است. معنای لغوی شامل حکم به معنای قضاوت و شامل فتوا هم میشه. لذا وقتی امام میفرماید الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، خب کلمه حکم و حکم در این جمله گویا اینجوری میشه، الحکم القضا ما حکم بهی، یعنی ما قضا افقههما، قضاوت اون کسی که افقه است مقدم میشه، تقدیم حکم قاضی افقه. همچنین میتونیم بگیم الحکم ما حکم بهی افقههما، یعنی الفتوا ما افتابهی افقههما. وقتی کلمه حکم یه معنای عامی داشته باشه، وقتی معنای لغویش مورد نظر باشه، این معنای لغوی هم شامل فصل خصومت و نزاع میشه و هم شامل فتوا. پس این جمله یه جمله عام نیست، فتوا رو میگیره و مشکلی هم وجود نداره. ببینید مطلوب ما تقدیم فتوای افقه، ما اینو باید از این روایت در بیاریم. حالا اگر کسی اومد ادعا کرد کلمه حکم به یه نحوه ایست که شامل فتوا هم میشه، دیگه مشکل حل، دیگه لازم نیست مثل احتمال قبری، احتمال قبلی که دو تقریب ذکر کردیم تا روایت را شامل فتوا بکنیم. اینجا خود به خود ظهورش نسبت به فتوا روشن میشه، این میشه تقریب سوم. حالا ببینید احتماله، بعضی استدلال کردن اینجور. حالا اون معنای لغوی حکم چیه که هم شامل قضاوت میشه هم شامل فتوا میشه؟ خب حالا اینو در مقام بررسی این احتمال ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. اون چه که در این مقام ادعا شده و به عنوان یک تقریب برای استدلال ذکر شده همینه که منظور از حکم اون چه که در اصطلاح فقها از حکم آمده یعنی قضاوت نیست، بلکه منظور معنای لغوی. حالا معنای لغوی حکم چیه؟ حالا تو یک سری از کتاب‌های لغت حکم را به معنای قضاوت گرفتن، حکمه ای قضا. این نباید منظور باشه، حکمه به معنای منعه از حضور شما هفش معنا برای حکم آمده. بالاخره یکی از اون معانی که قابل انطباق بر حکم و قضاوت و فتوا با هم باشه باید انتخاب بشه. مستدلم نگفته کدوم معنای لغوی، همینطوری فرموده معنای لغوی. خب دو شاهد هم این مستدل آوردن بر این که مراد از حکم در اینجا معنای لغوی است، بلکه سه شاهد. شاهد اولش چیه؟ به چه دلیل شما میگید این حکم الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اصدقهما؟ حکم به معنای لغوی که شامل فتوا هم میشه. شاهد و دلیل اول این است که در مورد لفظ حکم حقیقت شرعیه ثابت نشد. یعنی اگر در دلیلی لفظ حکم آمد باید بر همون معنای لغوی هم بشه، نه معنای اصطلاحی. اگر معنای اصطلاحی بخواد حمل بشه یا باید قرینه داشته باشه، قرینه خاص، یا حداقل این است که حقیقت شرعیه برای ثابت شده باشه. خب ما الان تو این روایت حقیقت شرعیه برای حکم ثابت نشده، یعنی اصطلاح خاص شرعی نداره. حکمه در اینجا به معنای همون لغوی خودش که شامل فتوا هم میشه. شاهد دوم اینه که راوی میگوید و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اون دو نفر، اون دو نفری که آمدن رفع نزاع بکنن، در حدیث شما با هم اختلاف کردن. اون چه که متفاهم و متبادر از این سؤال راویه این است که در واقع داره بیان می کند اختلاف در حکم را، چون عبارت اینه اختلفا فی الحکم و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، در واقع داره بیان میکنه اختلاف در حکم را که ناشی از چیه. اختلاف در حکم یعنی اختلاف در حدیث، این بیان برای اختلاف در حکمه. خب اینجا واضحه که اختلاف در نفس قضا غیر از اختلاف حدیثه. وقتی میگه اختلافا در حکم و این رو بیان میکنه به اختلاف در حدیث، معلوم میشه این حکم در اینجا قضا نیست، چون اختلاف در حکم غیر از اختلاف در حدیثه، عین او نیست، مثل او نیست. پس اینم یه شاهد بر این که حکم در اینجا به معنای لغویه نه به معنای قضا. علتشم همین کلاهما اختلفا فی حدیثکم. یه شاهد دیگری هم این مستدل ذکر می کند که حالا به نظر ما اون شاهد نمیتونه شاهد بر این باشد که حکم در اینجا به معنای لغوی است. او داره شاهد میگیره به این که باید حمل بر فتوا بشه، با معنای فتوا سازگارتره. او نمیتونه شاهد بر این باشه که اینجا حکم به معنای لغوی است. لذا ما اون شاهد سومش رو دیگه ذکر نمی کنیم. تا اینجا چند تا تقریب، ما هنوز ببینید این دو تقریب رو هم دارم اضافه می کنم که مجموعاً اون وقت دلالت این مقبوله رو بررسی کنیم. تا اینجا سه تا تقریب برای استدلال گفتیم. اون دو تقریب اول در این جهت مشترک بودن که حکم غیر از فتواست، معنای لغوی حکم در این روایت شامل فتوا، معنای حکم در این روایت که به معنای قضاوت و فصل خصومت است شامل فتوا نمیشه. یعنی ما اینا رو جدا ببینیم. منتها عرض کردم برای اینکه شامل فتوا بشه دو نحوه بیان ذکر شده که ما جلسه گذشته این رو عرض کردیم، در موقع بررسی این تقریب ها هم انشاءالله خود رو اشاره خواهیم کرد. پس بنابر یک احتمال دو تا تقریب برای استدلال پیدا شد. احتمال دوم چی بود؟ منظور از حکم در اینجا معنای لغوی باشه، که شامل فتوا هم بشه. احتمال سوم این که منظور از حکم در اینجا اصلا فتوا باشه، که این میشه تقریب چندم برای استدلال؟ ها؟ تقریب چهارم میشه دیگه. چی؟ نه احتمال داریم میگیم، نه اون دوتا در یه جهت با هم باشه، تقریب اول و دوم رو این فرضه که حکم و فتوا مغایرن، کلمه حکم شامل فتوا نشه. و وقت دو بیان برای این که این جمله الحکم ما حکمه بهی افقه و هما را شامل فتوا هم بکنیم. وقتی میگیم حکم شامل فتوا نمیشه، خب باید یه کاری کنیم شامل فتوا بشه تا استدلال تمام بشه. دو تقریب برای این فرض بود. احتمال دوم و فرض دوم این که اصلا منظور از کلمه حکم یعنی معنای لغوی که شامل فتوا هم بشه. فرض سوم و احتمال سوم چیه؟ این که حکم اصلا به معنای فتواست در اینجا، اصلا حکم در اینجا به معنای قضاوت نیست. چجوری؟ ببینید، بگیم اساسا این جمله الحکم ما حکمه بهی افقه و هما، یعنی الفتوا ما افتا بهی افقه و هما، به چه عنوانی؟ آخه این حکم چجوری شام بگیم منظور فتواست اصلا به معنای قضاوت نیست؟ به این بیان که نزاع متخاصمین در این مسئله نه بر سر یک موضوع خاص درباره دین یا میراث باشه، اختلافا در دین یا میراث معناش این نیست که سر 100 تومن پول یا سر یک خونه با هم اختلاف کردن که شبهه بشه شبهه موضوعیه، بشه نزاع شخصی که محتاج به داوری و قضاوت باشه. نه، اصلا اینجا نزاع این دو نفر بر سر یک حکم کلی است. یعنی در حکم مربوط به دین یا میراث دو نفر با هم اختلاف کردن، مثل اینکه دوتا طلبه با هم بحث میکنن حکم این مسئله چیه. اینا هم در یک شبهه حکمیه، در یک حکم کلی فرعی با هم اختلاف کردن، وقت رجوع میکنن به کسی و اون مراحل بعدی. اگر منازعه این متحاکمین بر سر یک حکم کلی فرعی باشه، وقت دیگه این الحکم ما حکمه بهی افقه و هما منظور از حکم دیگه مسئله قضاوت نیست، چون اینجا در شبهه حکمیه، در اختلافی که بین دو نفر در مورد حکم یه مسئله وجود داره، راه چاره ای نیست که به یک قاضی مراجعه کنن که فصل خصومت پیدا کنه. اون باید سراغ یه فقیه و مجتهد برن و اون فقیه و مجتهد مثلا با استفاده از نصوص مسئله را حل کنه، یا خودشون مستقیما به نصوص مراجعه کنن. بنابراین اون چه که در این احتمال میشه گفت این است که اصلا نزاع اینها نزاع بر سر یک دین و میراث نیست که نیاز به قضاوت داشته باشه. حکم اینجا یعنی فتوا و علتش هم اینه که نزاع اون دو نفر در این اون چه که سبب نزاع شده اشتباه در حکم شرعی کلی بوده. حالا این دو تقریب هم اضافه شد، مجموعاً 4 تقریب برای استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله ذکر شده. حالا سندش که خوبه، باید بررسی کنیم آیا این استدلال ها، این تقریب های چهارگانه میتواند لزوم تقلید اعلم رو ثابت کنه یا نه. الحمدلله رب العالمین. بله.